با دکتر هوشنگ ناهوندی هستم در منزلشون در بروکسل. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من میذارین برای انجام این گفتگو. دکتر ناهوندی،
خواهش میکنم.
از آخرین دیدارمون حدود 9 سال میگذره در همین محل و خوشحالم که باز فرصتی دست داده که در حضورتون باشم برای گفتگوی دیگر. 35 سال از درگذشت محمد رضا شاه پهلوی میگذرد. 27 ژوئیه سال 1980 در قاهره این اتفاق افتاد. بعد از 35 سال ببینیم که در جمهوری اسلامی هنوز سعی دولت مردان اینه که به سیاه نمایی اون دوران مبادرت بورزند و بگویند که دوره بسیار تاریک از تاریخ ایران بوده و تا جایی که میتونن با برنامه های تلویزیونی، رادیویی، با نوشتارهای خودشون سعی میکنن اون دوره رو بسیار دوره بدی جلوه بدن. شما دو کتاب در مورد محمد رضا شاه پهلوی به رشته تحریر درآوردید که دومین اون هست محمد رضا پهلوی آخرین شاهنشاه 1919 تا 1980. از معتمدین شاه بودید، از کسانی بودید که با دربار رفت آمد زیادی داشتید، به خصوص در ماهای آخر سلطنت. خودتون بفرمایید که چرا فکر میکنید هنوز که هنوزه این سعی میشه در جمهوری اسلامی که شخصیت شاه رو تخریب بکنه؟
به این خاطر که انقلاب اسلامی علل و موجباتش هرچه بود بگذاریم، از هر لحاظ با شکست مواجه شده. تمام وعده هایی که به مردم ایران داده شده بود از طرف آقای خمینی نادرست بود، دروغ بود. وعده آزادی داده بودند که یکی از بدترین نظام های حکومتی عصر حاضر رو که فقط مثلا با رژیم پولپوت در کامبوج می شود مقایسش کرد، حتی بدتر از حکومت هیتلر و استالین، در ایران روی کار آوردن. وعده بهبود سطح زندگی رو داده بودن، آب و برق و رفت آمد مجانی و غیره و غیره، رونق اقتصادی که همه اینها دروغ بود. وضع اقتصاد ایران بسیار بده، مقدار زیادی ساختمان در تهران و چند شهر دیگر هست که مرتب نشون میدن اغلب اونها خالیه. کشاورزی ایران تقریبا داره از بین میره، از صنعت صحبت نکنیم. و به همین مناسبت برای جمهوری اسلامی تنها راهی که باقی میمونه اینه که دوران گذشته رو بد جلوه بدن که کسانی که هنوز میتوانند مقایسه بکنند بگویند که خب وضع فعلیمون بهتره. و من امیدوارم که در مورد گذشته ایران، در مورد این دوران، واقعیات تاریخی روز به روز روشن‌تر بشه. البته دوران حکومت محمد رضا شاه به خصوص در 4-5 سال آخر بدون نقص و عیب نبود. مسلماً رژیم گذشته ایران نقص و عیب‌های زیاد داشت، اما رژیم فعلی جز نقص و عیب هیچی نداره و نه جمهوری است، نه اسلامی است و قطعاً نه ایرانی. یک شیر یال و دم و اشکمی است که درست شده و خواه‌ناخواه به حکم قانون طبیعت از بین خواهد رفت، ولی متاسفانه خساراتش سالها در ایران باقی خواهد ماند، به خصوص خسارات انسانیش که می‌بینیم چقدر از ایرانیان تحصیل کرده به خارج از ایران میان و خوشبختانه چه موفقیت‌هایی در خارج از ایران دارن.
برای که جوان‌های ایرانی، برای کسانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن، واقعا براشون مشکلی که بدونن در گذشته کشورشون شاهد چه تحولاتی بوده، چه پیشرفت‌هایی در اون 37 سال سلطنت شاه و 16 سال سلطنت رضا شاه کسب کرده. چون یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میده تحریف تاریخه،
درسته؟
در کتاب‌های درسی به خصوص سعی می‌کنن که این تحریف رو هرچه بیشتر پررنگ‌تر بسازن و این برنامه ادامه داره. جز نسل اولی ها ممکنه کسی ندونه که قبل از انقلاب چه گذشته در ایران. برای این جوان ها فکر میکنید چه راههایی رو شما فکر میکنید باید در پیش گرفت که اینها آگاه بشن از گذشته ایران؟ بلکه میگویند در زمان شاه همه نوع آزادی بود، منهای آزادی سیاسی، ولی الان در جمهوری اسلامی هیچ نوع آزادی وجود نداره.
در زمان شاه یک مقدار زیادی آزادی سیاسی هم بود، ولی البته یک حکومت مقتدری بود لااقل تا 3-4 سال آخر که دیگه کمی هرج و مرج بر دستگاه حکومتی فعال شد و راه جواب دادن به این کوشش جمهوری اسلامی برای سیاه کردن دوران گذشته این است که ما که در خارج هستیم و آزادی بیان داریم و شما که وسایل ارتباط جمعی هستید و خوشبختانه با امکانات علمی و فنی که امروز وجود داره صداتون در ایران شنیده میشه، حقایق رو بگوییم بدون پرده پوشی و بدون تملق بی حاصل از اون چی که در گذشته بوده. مسلماً در گذشته نقاط ضعفی بوده، ولی ایران در این 30 و چند سال اولا از مشکلات تاریخی بزرگی گذشت. اشغال ایران ممکن بود ایران رو نابود بکنه، فروغی ایران رو نجات داد. تصرف آذربایجان به وسیله شوروی‌ها و کوششی که مسکو کرد برای ایجاد دو جمهوری مستقل خودمختار در آذربایجان و قسمتی از کردستان ممکن بود مثل کره به تجزیه ایران منتهی بشه. قوام السلطنه با کمک شاه و با کمک ارتش، در اینجا نقش سپهبد رزمارا را هم فراموش نکنیم، توانست که بر سیاست شوروی فائق بیاد و آذربایجان رو نجات بده. نهضت ملی شدن نفت یک مقداری به ملت ایران غرور و سربلندی داد و بعد سپهبد زاهدی توانست با حداقل خسارات ایران رو از بحرانی که پیدا شده بود نجات بده. تمام اینها رو باید گفت و در ضمن باید گفت که بعد از این جریان ایران توانست روی جاده ترقی اقتصادی بیفته. انقلاب سفید شاه و ملت قسمت‌های مهمش، یعنی آزادی زنان، اصلاحات ارضی، ملی شدن مراتع و جنگل‌ها، کم کم این موضوع داره بر همه و به خصوص بر جوان‌ها روشن میشه.
بله.
و در مورد دوره رضا شاه که واقعا یک دوران افسانه‌ای تاریخ ایران بود، این مرد که از هیچ برخواسته بود و فرزند ملت بود، حتی اول جوانیش خوندن و نوشتن نمیدونست، در خودش هم این غالبا میگفت، در بریگاد قزاق، در تیپ قزاق اندک فارسی که میدونست بنویسه و بخونه یاد گرفت. در دوران رضا شاه کارهایی که در ایران انجام شد واقعا افسانه‌ای بود، بدون هیچ نوع کمک خارجی ایران رو از یک حالت اضمحلال قرون وسطایی به قرن بیستم آورد. رضا شاه با یک نوع بینش سیاسی و با یک وطن پرستی استثنایی، اینها رو همه رو باید گفت. خوشبختانه در مورد دوران رضا شاه الان مقداری حقیقت در ایران دیگه گفته میشه. در مورد دوران محمد رضا شاه و دورانی که به هر حال ما درش زندگی کردیم و خدمت کردیم به همین ترتیب خواهد بود. ملاحظه بفرمایید آقای فرمودی، وقتی که کمونیسم در روسیه سقوط کرد، چندین دهه از 1917-20 تا 1978-80 بن که یه خورده تاریخ ها تکون میخورد، تمام کوشش کمونیست ها بر این بود که دوران تزار رو، تزارها رو سیاه و بد و بدخیم جلوه بده.
بله.
و حالا درست خلافش اتفاق افتاده، یعنی در افکار عمومی شوروی، شوروی سابق و روسیه کنونی، ملت های که در داخل جمهوری روسیه هستن یک نوع افسانه سازی از گذشته به وجود آمده که اون هم چندان درست نیست. احتمالاً به احتمال قریب به یقین بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی که خواه ناخواه عمرش دیگر خیلی طولانی نخواهد بود، این احساسات دوباره در ایرانی ها زنده میشه، ولی نباید گذاشت که این احساسات بمیره و باید اینها رو زنده نگاه داشت. که شما یک نقش خیلی مهمی به عنوان وسائل ارتباط جمعی آزاد ایرانی در این قسمت دارید.
دکتر نهانی، شما دو تا کتاب در مورد محمد رضا شاه نوشتید. اولا چرا دو کتاب؟ چرا اینا رو همه رو با هم ادغام نکردین؟ یه جلد کتاب، جلد کتاب خیلی کلفت‌تر و قطورتر در بیاد. این یک. دو، چرا اتفاق نظر وجود نداره در مورد علل سقوط رژیم شاهنشاهی؟ مثلا شما به عنوان یک دولت مرد پیشین یک نظر بیان میکنید، شخص شهبانو ممکنه نظر دیگری داشته باشه و افراد دیگری که از حکومت پیشین باقی مونده هنوز در قید حیات هستن، چرا یک اتفاق نظر نیست؟
درباره کدام مسئله تاریخی مربوط به کدام کشور مورخین حتی بعد از 200 یا 300 سال اتفاق نظر دارن؟ وجود نداره. این ملاحظه فرمایید، هنوز در مورد انقلاب فرانسه چه عللش و چه نتایجش مورخین فرانسوی و غیر فرانسوی
با همدیگه به بحث‌های طولانی می‌پردازن. هر هفته تقریبا در فرانسه یک کتاب، الان این چند روز که بگذاریم خیلی بیشتر درباره ناپولئون انتشار پیدا می‌کنه.
بله. 200 سال جنگ واترلو. بله.
قضاوت‌ها در مورد ناپولئون کاملا متضاد. در مورد ناپولئون سوم که از 1848 بودن تا 1870 امپراتور فرانسه بود، تا دو سال اولش امپراتور نبود، که خیلی جهات زندگی شبیه به زندگی شاه، خیلی هنوز هم اختلاف نظرهای شدید وجود داره. البته خیلی تصویری که از اون داشتن در تاریخ فرانسه در این 10 سال اخیر عوض شده، بی‌طرفانه تر قضاوت کردن و قضاوت ها مثبت شده. به نظر من خیلی طبیعی است که این اختلاف نظرها وجود داشته باشه و بیان بشه. من متاسفم آقای فرمودی، خیلی متاسفم که بعضی از کسانی که نزدیک بودن به اعلیحضرت، بعضی از کسانی که بیش از حد انصاف و اعتدال از محبت‌های ایشون یا از چشم‌پوشی‌های ایشون یا از گذشت‌های ایشون استفاده کردن، قضاوت‌های غیر عادلانه میکنن. نمیدونم برای چی، شاید یه جنبه انسانی میخوان فراموش بشه این استفاده هایی که کردن، ولی به نظر من این قضاوت ها به تدریج جنبه منصفانه تری پیدا خواهد کرد.
در مورد کتاب نوشتن دو جلد، کتاب دو جلد متفاوت در مورد شاه، چرا؟
ببینید، اول یه مقداری هم جنبه تقاضاهای ناشرین فرانسوی بود. یک ناشر فرانسوی از من خواست، شرکت اوسموند، که درباره آخرین روزهای سلطنت شاه و مرگ شاه و تبعید شاه من یک کتابی بنویسم، که نوشتم. خیلی هم سریع این کتاب رو نوشتم که اتفاقا با موفقیت خیلی زیادی روبرو شد، به این خاطر که دو بار در فرانسه به چاپ رسید، اگر اشتباه نکنم 8000 نسخه در فرانسه منتشر شد، به فارسی ترجمه شد، به لهستانی ترجمه شد، به انگلیسی ترجمه شد و شنیدم بازم یکی دو جای دیگه دارن ترجمهش میکنن. بعدن شرکت پیغن که ما قبلا باش کار کرده بودیم، به اتفاق یکی از همکارانم، و زندگی نامه شاه عباس بزرگ رو براش نوشته بودیم.
بله.
یک شرکتی است که متخصص در کتب تاریخی و کتب مربوط به زندگی شخصیت‌های بزرگ تاریخ دنیاست، به ما پیشنهاد کرد که زندگی محمد رضا شاه رو بنویسیم، همینطور که در مقدمه این کتاب شرح دادیم. و این کتاب رو ما نوشتیم و انتشار پیدا کرد، کنم فارسی خوشبختانه ترجمه شده، ترجمه خوبی هم شده، شرکت کتاب در لس آنجلس چاپش کرده، قرارداد ترجمهش به انگلیسی هم به وسیله یک ناشر امریکایی با شرکت پهن، تا جایی که من اطلاع دارم چون حقوق این کتاب مال شرکت پهنه، منعقد شده و قرار است که تا آخر امسال این کتاب
بله
چاپ بشه. این دو کتاب به هیچ وجه متضاد با یکدیگر نیستن، بلکه بعضی از فصول این کتاب مشتمل میشه بر مطالبی که در کتاب قبلی من نوشته بودم. البته در این فاصله 5-6 سال مدارک و اسناد جدیدی به دست آمده که اونها رو ما به این کتاب افزودیم که در کتاب قبلی نبوده، از جمله درباره پیام معروف و شوم شاه،
صدای انقلاب
شما رو شنیدم، راجع به روزهای آخر سلطنت شاه، راجع به نقش دولت‌های غربی، به خصوص نقش دولت‌های غربی در انقلاب، که اینها به تدریج یک مدارک جدیدی در دنیا شناخته میشه. بسیاری از اسناد محرمانه سالهای 1970 به بعد که الان در اسناد وزارت خارجه امریکا و انگلیس و فرانسه و غیره محرمانه بوده، قابل دسترسی است و طبیعتاً یک مقداری دید محققین رو درباره اون چیزی که بر ایران گذشته تغییر میده. باید بگم که اون چیزی که دید من بود که نقش مهم ولی نه اصلی خارجی‌ها، یعنی دو عامل اصلی داشته انقلاب ایران، در مورد انقلاب این اسناد تکمیل کرده و تایید کرده.
تو ناوندی اگر اشتباه نکنم شهبانو با بعضی از گفته‌های شما مخالفت کردن در کتابتون، بعضی نوشته هاتون رو مورد به چالش گرفته شده و شهبانو گفته اینا درست نیست، این حرفایی که دکتر ناوندی می‌نویسه. بعضی‌ها معتقدن که در دوران شاه خب کسانی بودن که با شخص اول مملکت دیدار میکردن، ولی هیچکس اون جرأت رو واقعا نداشت که بیاد به شخص اول مملکت بیاد و بگوید مثلا چه مشکلاتی وجود داره و به نوعی انتقاد بکنه. ولی الان میبینیم بعد از سقوط شاه در این 35 ساله دی زیادی اومدن و میگن که بله ما با اعلیحضرت ملاقات داشتیم و بهشون گفتیم که نباید این کارو میکردید و باید این کار میکرد، و شبانه میگن که این درست نیست، این دروغه، این افراد همچین جرأت و شهامتی رو نداشتن و الان اومدن و خودشون آدمای با شهامتی جلوه میدن. نظرتون در مورد این گفته شهبانو چیست؟
من مطالبی رو که شهبانو گفتن یا نوشتن نخوندم در این مورد. کتاب ایشون، خاطرات ایشون خوندم که خیلی ابراز محبت کردن نسبت به من. در واقعیت میان این دو دیده کسانی بودن که به اعلیحضرت مطالب رو میگفتند، خوششون هم خیلی وقتا نمیامد ولی میگفتند. در یک مورد من باید بهتون عرض کنم که گفتن یک چیزه و نوشتن که اثرش باقی میمونه چیز دیگر. گروه اندیشمندان که من افتخار ریاستش رو داشتم نزدیک به 200 گزارش راجع به مسائل ایران به ایشون داد. من نمیگم به این گزارش ها توجه کردن، ولی این گزارش ها به دست ایشون میرسید. بعضی هاش هم مخصوصا گزارش اولش بسیار نسبت به روندی که من تحول ایران پیدا میکنه نگران کننده بود. نمیگم انتقاد آمیز بود، نگران کننده بود و نقاط ضعفی که وجود داشت در اونجا ما گفته بودیم. و همه 11 نفری که این کتاب رو فکر کنم 11 نفر بودن این گزارش رو تهیه کردن، پای هر کدوم از صفحاتش برای اینکه بعداً گفتگوی پیش نیاد پاراف کردیم و امضا کردیم. من خودم این گزارش رو علاوه دادم. در روزهای آخر، یعنی در یک سال آخر، چندین گزارش کتبی بنابرای اینا هم هست در بایگانی دفتر مخصوص که خوشبختانه در امان مونده و خارج از کشور هست باقی مونده، به اعلیحضرت داده شد راجع به مسائل. درست نیست که بگوییم ایشون هیچ چیز رو تحمل نمی کرد، ولی البته درست نیست اگر بگوییم که در ایران آزادی سیاسی وجود داشت چنان که مثلا در انگلستان وجود داره. نه، حقیقت بین این دو دیده. چون نمیدونم شهبانو چی نوشتن و چی میگفتند، نمیتونم نسبت به گفته هایشون قضاوتی بکنم.
آیا شما هیچ تماسی دارید با شهبانو؟
از موقع فوت اعلیحضرت تا به حال خیر نداشتم. یک بار ایشون بعد از انتشار کتاب آخرین روزها که دست شما هست به من یک تلفن گلایه‌آمیزی کردن که چرا این مطالب رو گفتید، نفرمودن که دروغ این مطالب، فرمودن چرا گفتید.
یه نمونهش رو میتونیم بفرمایید؟
یکی از جمله درباره پیام صدای انقلاب شما رو شنیدم که الان کوچکترین تردیدی در مورد اینکه چگونه این پیام تهیه شد
توسط رضا قطبی و حسین نصر
تهیه کردن و در چه شرایطی شاه رو مجبور کرد، شاه پذیرفت، زیر بار رفت، تسلیم شد، ولی شاه مجبور کردن که این کتاب رو، این پیام رو ایراد بکنه. دیگه هیچ نوع اختلاف نظری بین محققین وجود نداره. حتی شاه پور غلام رضا برادر شاه، اون هم همین.
این اصلا خود شاه کسی بود که کلمه انقلاب رو وارد فرهنگ لغات اون زمان کرد.
دقیقاً برای اول بار ایشون این کلمه رو به کار برد در مورد نابسامانی‌های این دوران. برای اولین بار ایشون رو وادار کردن. من در اون حالی که شاه در اون روزها داشت میتونم بفهمم اینو، نمیپذیرم ولی میتونم بفهمم. ایشون رو وادار کردن که 5 بار به عناوین مختلف و 1 یا 2 بار صریحاً قبول بکنه که قانون اساسی رو رعایت نکرده. معنا و مفهوم این پذیرش چی بود؟ این بود که اگر مقاومت بخواد بکنه در مقابل طبقات امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و مخالفین خودش در ایران، مجلس رو مجبور میکردن. این اختیار قانونی رو مجلس داشت، چنان که در مورد احمد شاه اعمال کرده بود که ایشون رو از سلطنت خلع بکنه. سلطنت ودیعه‌ای بود به موهبت الهی، ودیعه الهی نه، به موهبت الهی به خاندان پهلوی تفویض شده بود از طرف ملت ایران که نمایندش مجلسین بودن یا مجلس مؤسسان بود. هر ودیعه‌ای رو میشه پس گرفت و هدف سیاسی این پیام بیشتر در این معنا بود که باز هم یک شمشیر دیگری بالای سر شاه قرار بدن. این تعبیر من، ممکنه اشتباه بکنم.
دکتر نعمتی، همیشه رضا قطبی که از اون چهره‌های بوده که در سایه بوده، تو این 35 سال هم حاضر نشده مصاحبه‌ای بده و در مورد این مسئله که آیا این پیام ایشون دست داشته در تهیه‌اش یا نه بیاد و صحبت بکنه. به طور کلی فکر میکنید دستگاه تبلیغاتی زمان شاه، رادیو تلویزیون ملی ایران، آیا واقعا وظیفه خودش رو به خوبی انجام داد؟ آیا تونست اون کارهایی که در ایران شده بود این رو بازتاب بده؟ یا به طور مشخص راجع به مصاحبه های شاه میخوام صحبت کنم با رسانه های خارجی که شاه با جسارت بسیار میامد و علیه فرض کنین چشم آبی ها صحبت میکرد، علیه انگلیس و علیه آمریکا، ولی اینها در ایران هیچ بازتابی نداشت در زمانی که رضا قطبی ریاست رادیو تلویزیون ملی رو بر عهده داشت.
البته خیلی آسونه که یک شخصی رو امروز بعد از 40 سال متهم کردن. من آقای قطبی، رضا قطبی رو چند ماه قبل از پایان کار برای آخرین بار دیدم و دیگه هم ندیدم، خبری هم ازشون ندارم، نمیدونم کجا هستن. ولی مسلماً دستگاه تبلیغاتی ما خوب کار نمی کرد. اما یه چیز فراموش نکنیم که این دستگاه تبلیغاتی به هر حال مسئولش دولت بود و دولت در مقابل اعلیحضرت مسئول بود، در مقابل مجلسین هم مسئول بود. نمی شود یک نفر رو به همه چیز و به همه بدی ها متهم کرد، ولی در این که دستگاه تبلیغاتی ما بد کار می کرد و حتی در سالهای آخر طوری عمل میکرد که همه چیز رو وارونه جلوه بده، من فکر میکنم که نشود تحلیل زیادی کرد. من به شما یک مثال میزنم که این مثال هم در این کتاب ذکر کردم. چند روز قبل از پایان کار آقای شریف امامی که یک دوران بسیار بدی از تاریخ معاصر ایران بود و شریف امامی بسیار بد عمل کرد، اینو بگذاریم ازش، گروه بررسی مسائل ایران یا گروه اندیشمندان یک اعلامیه‌ای داد با تایید خود اعلیحضرت، فرستادیم برای مطبوعات و برای رادیو تلویزیون ملی ایران.
بله.
و این از رادیو تلویزیون لااقل از رادیوی ایران پخش شد. من خوب به یاد دارم اون موقع عضو دولت بودم، یک ماه در کابینه آقای شریف امامی متاسفانه مجبور شدم شرکت کنم. ساعت 8 صبح بود، توی اتومبیلم بودم، از خونمون در شمیران میرفتم به طرف وزارت علوم و آموزش عالی که در انتهای یکی از خیابان‌های شمالی تهران مستقر بود. این پیام رو از رادیو شنیدم، درست متنش رو خوندن، گفته بودیم که مملکت در خطره، باید استراتژی کرد، باید قبول کرد این مشکلاتی که وجود داره.
بله.
یعنی اعلام خطر خیلی شدید و صریح بود و خود شاه هم وقتی من این گزارش به ایشون تقدیم کردم که نگاه بکنن ببینن که این چاپش مصلحت است، گفتن شما چطور جرأت میکنید در این شرایط چه این مطالبی رو بگید با تقدیر. من توی اتومبیل بودم، این گزارش از رادیو شنیدم و به راننده گفتم که رادیو رو قطع کنه، دیگه مطلبی نبود. چند دقیقه بعد تلفن اتومبیل زنگ زد، درجه داری که به عنوان محافظ همراه همه وزرا بود گوشی رو برداشت و تمام دستش می‌درزه، گفت که اعلیحضرت پای تلفنم. البته گوشی رو به من دادن، اعلیحضرت پای تلفن نبود البته، ولی تلفنچی کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد بود که میگفت اعلیحضرت صحبت می‌فرماید یا اون عبارات اینا، و اون همکار ما، هم قطار ما فکر کرد خود اعلیحضرت پای تلفن. در حال دفعه اول و دفعه آخری بود که شاه با من تلفنی صحبت می‌کرد. فرمودن شنیدید؟ گفتم قربان من در تو اتومبیل هستم، اجازه بدید فرانسه بهتون جواب بدم. فرمودن شنیدید؟ گفتم بله. چی رو میفرمایید؟ گفتن پیامی که خودتون تهیه کرده بودید و ما هم دستور داده بودیم، معلوم شد که دستور همشون داده بودن که از رادیو پخش بشه. گفتم بله، قربان هیچ تغییری در متن این پیام داده نشده. اضافه کردن اون آهنگی رو که بعدش پخش شد شنیدید؟ گفتم نه قربان، من گفتم رادیو رو خاموش کنم. جوابای من همه فرانسه، صحبت ایشون هم نیمه فرانسه نیمه فارسی. گفتن یک آهنگ انقلابی رو پخش کردن و این خیانت بود. آهنگ انقلابی به اون معنا نبود، من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید، شعر است مرحوم ملک و شعرهای بهار که مربوط به دوران بعد از مشروطیت میشه، ولی اصلا هیچ ارتباطی به حتی زمان پهلوی نمی داشت. ولی خب در اون محیط تشنج فکری و سیاسی اون روز میشد این تعبیر کرد به یک آهنگ انقلابی و شاه هم با هنوز خوشش داشت.
بله.
گفتم بله قربون، من نمی‌دونم چی بگم، نشنیده بودم. فرمودن یه کاری بکنید. من خیلی تعجب کردم که چطور شاه که اون همه هنوز ما خیال میکردیم قدرت داره که نداشت، به من که وزیر علوم آموزش عالی هستم میگویند یه کاری بکنید. من چه کاری میتوانستم بکنم؟ برای اینکه اطاعت امرشون کرده باشم از همون توی اتومبیل تلفن زدم به شادروان دکتر محمد رضا عاملی که مرد شجاع با شرفی بود.
وزیر اطلاعات
بود. جریان رو گفتم. دکتر عاملی به من گفت که من اختیاری روی تلویزیون ندارم، شما که میدونید. گفتم بله میدونم. گفت ولی سعی میکنم. به هر حال لابودی کاری کردن، نمیدونم چی کار کردن. من در باره این موضوع من صحبت بردم نشد. فکر کنم دیگه روزهای کاملا آخر تصدی مستقیم آقای مهندس رضا قطبی بر تلویزیون بود که بعد شریف عامی ایشون رو عوض کرد و کسی دیگری آقای تورج فرازمند رو جای ایشون گذاشت. به هر تقدیر تردید نیست که یک نوع تخریب هایی در کار بیان واقعیات میشد در سالهای آخر، در ماهای آخر به خصوص. همه اینها ما بعد از 30 چند سال داریم در بارش قضاوت.
درسته دکتر نعمتی، در مورد قانون اساسی صحبت کردین که سلطنت موهبت الهی است که تفویض میشه به خاندان، تفویض شده به خاندان پهلوی. بعد از درگذشت شاه در قاهره، رضا پهلوی به عنوان ولیعهد ایران اومد و یک پیامی رو خون، خودش رو وارث تاج و تخت اعلام کرد و گفت که تداوم بخش نظام سلطنتی در ایران خواهد بود. ولی در این سالها میبینیم که ایشون خودش رو از این عنوان کنار کشیده و حتی حدود 2 سال پیش که یک نهادی به نام شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران پا گرفت در خارج از کشور، ایشون آمد و خودش رو، والا نمیدونم به صورت انتخابی بود یا چی، گفتن که ایشون سخنگوی این نهاد هستش. حتی حاضر نشد واژه رهبری رو انتخاب کنه، ولی بعد از مدتی این سخنگویی تبدیل شد به رهبری شورای ملی بدون که هیچ نوع مراسم خاصی هم برگزار بشه. از سخنگویی ایشون شدن رهبر. آیا به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی برای شاه شدن آماده شده بود در زمانی که پدرشون هنوز در قید حیات بودن، هنوز سلطنت میکردن، و اصولا شخصیت ایشون رو شما چگونه میبینید؟
اولا من از فعالیت های سیاسی ایشون بعد از انقلاب کوچکترین اطلاعی ندارم. فی الواقع بهتون نمیخوام پرده پوشی بکنم، کوچکترین اطلاعی ندارم و تعقیبم نمی کنم این مسئله رو. ایشون هم شاید در این تقریبا من 2 بار ایشون رو در 1 سال بعد از فوت اعلیحضرت موقعی که می آمدن به فرانسه دیدم. جوون بودم، بیشتر از اصلا 20 سالشون بود و بعدم دیگه با ایشون هیچ تماسی نداشتم. حسب الاتفاق با کمال محبت چند ماه پیش به من تلفن کردن، نمیدونم از کجا تلفن کردن، احوالپرسی رو منم از ایشون متقابلا احوالپرسی کردم. علت این احوالپرسی رو در نیافتم ولی مهم نیست، ممنونشونم. ولی باید بگم که ایشون یک جوان، اگر اشتباه نکنم در موقع انقلاب 18 یا 19 سال داشت. تربیت سیاسی برخلاف اون چی که رضا شاه در مورد فرزندش کرد در مورد ایشون اعمال نشده بود. چند جلسه در ماه‌های آخر قبل از اینکه ایشون برای آموزش خلبانی به امریکا برود ترتیب داده شد با حضور شهبانو که بعضی از وزرا آمدن و وظایف وزارتخونه‌شون رو برای ایشون تشریح کردن. من اطلاع نبودم در این جلسات، ولی اطلاع دارم که این جلسات تشکیل می‌شد. که ایشون آماده بودند یا نبودند، آماده شده بودند یا نشده بودند برای سلطنت، من فکر میکنم مهم نیست. در اینکه ایشون وارث قانونی تاج و تخت ایران هستند، اگر روزی ایران دوباره تجدید سلطنت درش بشه، من فکر نمیکنم از نظر حقوقی هیچ تردیدی درش باشه. ولی بحث در این مورد الان دیگه اصلا مورد نداره. مسئله در درجه اول مسئله نجات ایرانه، نجات ایران از این وضعی که هست، و اون کسی که پرچمدار واقعی نجات ایران بشه که چنین کسی به فرمان تاریخ یافته خواهد شد و به نظر من چنین کسی در داخل ایران خواهد بود و از داخل ایران برخواهد خواست، اون کسی که این پرچم رو به دست بگیره خواهناها رهبر آینده ایران خواهد شد. من فکر میکنم که نباید ما وقتمون رو زیاد صرف این بکنیم که آیا ایشون رهبر شورای ملی چی فرمودید؟
شورای ملی برای انتخابات آزاد
دارید؟ شورای ملی برای انتخابات آزاد هستند یا نیستند؟ این بحث ها اصلا بیمورد به نظر.
از این جهت این رو خدمتون گفتم برای اینکه ایشون خودشون رو وارث تاج و تخت در اون تاریخی که شاه فوت شد اعلام کرد و بعد الان از سخنگو بعد شدن رهبر شورای. معلوم نیست که آیا رضا پهلوی واقعا در این اپوزیسیون ایران نقشش چی میتونه باشه؟ من اینو از شما سوالم اینه.
برای اینکه شما عقیده دارید که اپوزیسیونی وجود داره؟
بعضیا معتقدن که اپوزیسیون شاید واژه درستی نباشه، اپوزیسیون شاید بهتر باشه.
چه عنوانی بهش ندیم. از هنری کیسینجر تعریف میکنم که درباره این صحبت دو سه سال پیش درباره سیاست خارجی بازار مشترک یعنی اتحادیه اروپایی و درباره مسئول این سیاست که اون موقع خانم انگلیسی بود باش صحبت کردن. هنری کیسینجر توی مصاحبه بود، هنری کیسینجر جواب داد شما شماره تلفنی به خانم من بدید. همه دور و بر خودش رو نگاه کردن کسی نه شماره تلفنی. این شوخی بود.
بله.
میخواست بگه که این سیاست خارجی اتحادیه اروپا فقط با کیسینجر بود و هست، واقعیتی نداره. حالا هم همینطور من اپوزیشن کسانی هستن که خداوند به اینها قدرت و قوت بیشتری بده که درباره جمهوری اسلامی صحبت میکنن، مخالفت میکنن با اونچه در ایران میگذره، بیان میکنن عقاید خودشون رو. لااقل باید اینها حمله کردن به همدیگر رو فراموش کنن. ولی ما در خارج از ایران اپوزیسیونی به اون معنایی که متشکل باشه و اثری در سیاست ایران داشته باشه نداریم. بنابراین این عقیده من خودم از این جریانات به کلی بدور هستم.
به عنوان آخرین سوال، بازگشت سلطنت به این ایران رو متصور هستید یا نه؟
در درجه اول من آرزومندم که ایران از شر این حکومت خلاص بشه که خلاص خواهد شد و وقتی که این آزادی یا این رهایی تحقق یافت، مردم ایران تصمیم خواهند گرفت که چه باید کرد و وقتی که این تصمیم بگیرند خواهیم دید که آیا جمهوری میخوان به یک شکلی از شکل‌های مختلف، قطعا یه جمهوری مذهبی نخواهند خواست، یا بازگشت به نوعی سلطنت خواهند خواست یا به سلطنت خواهند خواست برگردن. این دیگه میشود یک رمان آینده نگر، هیچ نوع قضاوتی دربارش نمیشه کرد. من امیدوارم که والا حضرت رضا، من این کلمه شاهزاده رو بهتون بگم دوست ندارم. چرا دوست ندارم؟ برای اینکه در اول حکومت رضا شاه تصمیم گرفته شد به اینکه شاهزاده رو اطلاع بکنن به فرزندان خانواده سلطنتی قبلی یعنی قاجار، و در مورد خانواده سلطنتی جدید که خانواده پهلوی، خاندان پهلوی باشه، کلمه شاهپور و والا حضرت رو به کار ببرن. به اونها میگفتن حضرت والا و شاهزاده، یعنی مقرری اعلیحضرت رضا شاه بود، خدا روانش رو شاد بداره، و والا حضرت شاهپور، کمایی که ما در مورد شاهپور ها منظور این والا حضرت شاهپور غلام رضا یا والا حضرت شاهپور شاهدخت اشرف همسال اینا، این دو تا فکر کنم زنده هستن هر دو داشتون، این اصطلاح رو به کار میبریم. من این کلمه شاهزاده رو دوست ندارم، ولی به هر حال این اختیار خودشون و اختیار دیگران هر کلمه میخوان به کار ببرن.
البته الان خودشون شهروند رضا پهلوی نام میبرن.
خیلی نامناسب من بگم من اگر جای ایشون بودم چی کار میکردم، ولی موردی نداره، من جای ایشون نیستم. ولی شهروند هستن یا نیستن، حتما هستن، شهروند کجا هستن نمیدونم، ولی قطعا من دلم میخواست که والا حضرت رضا، این محترمتر از اصطلاحات شاهپور و شاهزاده و شهرونده، والا حضرت رضا یک نقش مؤثرتری در مبارزه با جمهوری اسلامی می‌داشت، یا اینکه به کلی خودش رو کنار می‌کشید، می‌گفت من پادشاه قانونی ایران هستم، مثل کمایی که بسیار این قبیل افراد در الان در فرانسه کسی که وارث قانونی تاج و تخته یعنی دوک دو فرانس کونت دو پاری آری اگر اشتباه نکنم شانیش، خودش پادشاه فرانسه میدونه، پادشاه سمبولیک فرانسه میدونه، وقتی هم که در بعضی از مراسم شرکت میکنه همه اطرافش داد میزنن ویو لوغوا. این هم یه جنبه‌ای بود که ایشون میتوانست به خودش بگیره، ولی نمیشه تاریخ رو دوباره نوشت. حالا اینطوری شده و آیا ایشون واقعا اون قدرت تصمیم گیری شخصی مثل رضا خان پهلوی سردار سپه رو داشته و داره یا نداره، من نمیدونم، نمیشناسم ایشون رو به این حد. اون چی که میدونم اینه که ایران احتیاج به یک سردار سپه داره، رضا خان سردار سپه، که از هیچ چی نترسه و پرچم آزادی ایران رو به دست بگیره. مردم دورش جمع خواهند شد، اون وقت تاریخ برق خواهد خورد. البته عوامل خارجی هم هست، انقلاب ایران بدون کمک خارجی‌ها و بدون کمک مالی خارجی‌ها فراموش نکنید 150 میلیون دلار اسنادی که الان در امریکا رسمیت داره و منتشر شده کمک کردن به روی کار آمدن خمینی از کمک‌های قذافی و شرکت‌های نفتی و بازار تهران بگذاریم. مردم ایران دور اون کسی که پرچم آزاد رهایی ایران رو نمیگم آزادی رهایی ایران رو به دست بگیره قطعا جمع خواهند شد. امیدوارم این روز هر چه زودتر برسه.
سپاسگزارم از شما دکتر هوشنگ نهاوندی برای اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.